أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم عطاء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وصور قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته وصحبه أجمعين. بحث راجع به دلالت انما به حصر و افاده مفهوم به اضافه معنای منطوق به این احتمال رسید که بعضی از اعاظم گفتن که این معنایی که به عنوان حصر استفاده میکنیم این در واقع معنای منطوق است نه معنای مفهوم و در واقع انما و حتی بعضی گفتن استثناء و یا کلن حصر دلالت بر مفهوم نداره. به نظر ما من جلسه گذشته با تردید عرض کردم احتیاج به تأمل بود. تأملی که کردم به نظرم رسید که بخیر انما دارای مفهوم هست، دارای دو مدلول انما و همچنین استثناء و سایر اعداد و اسالیب حصر و قصر، چرا که ما مفهوم رو اینجوری تعریف کردیم، گفتیم ظهورون جملیون تبعیون مقصودون لللافظ بالتبع مستفادون من الکلام به وساطت المعنى الاصلی لعلاقت توجد بینهما سواء وافقا فی الاجابه و السلب و خالفا. عبارت شد مفهوم عبارت شد از اون ظهور ترکیبی که ظهور طبعی است، ظهور اصلی و اولی نیست، اما ظهوری است که لافظ و متکلم اون رو قصد کرده، گرچه معنای منطوقی رو به لفظ درآورده و مذکوره اما یه معنای غیر مذکور و مسکوتی رو هم قصد کرده که اون رو بهش میگیم مفهوم. اون معنا معنای طبعی است، ولی اون معنا پایه‌هاش روی معنای اصلی است، روی معنای مذکور است، روی عبارت است. اگر این تعریف رو که چندان دور از تعاریف مشهور نیست تطبیق بدیم بر بعضی مواردی که انما در اونجا به کار رفته، روشن میشه که ما دو تا مفهوم داریم، واقعا دو تا مدلول داریم. مثلا آیه انما یخشى الله من عباده العلماء واقعا دو تا مفهوم، دو تا معنا درش منطبی است. فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، از میان عباد علما از خدا خشیت دارند، این معنای اولشه. یعنی علما به اعتبار علمی که به عظمت الهی دارند و علمی که به کوچکی خودشون دارند، انسان دارند، از خدا خشیت در درون دارند. این یه مفهوم، این که اولین کار نیست که چون معنایی رو جمله ادا میکنه. در این حال به نحو زمینی و در زلی یه معنای دومی رو هم واقعا افاده میکنن. این رو به تبادر و بلکه بهتر ارتکاز و بلوجدان میشه یافت که معنای دومی هم ادا میشه و اون این که از عباد غیر علما خشیت ندارند، از میان عباد جهله عباد از حق تعالی خشیت ندارند. این رو میشه فهمید. در نتیجه از جمله انما یخشى الله من عباده العلماء یوجد ظهوران، یک یخشى الله من العباد العلماء حسبو، علماء از میان عباد خشیت دارن فقط. و ذالک هو معناه المذکور و الاصلی. معنای دومی را هم افاده میکنه، این کاملا وجدانی است و ارتکازی است. لا یخشى الله غیر العلماء من العباد، غیر علماء از عباد از خدا خشیت ندارن در درون. لجعلهم بعظمت الله و هذا هو معناه الغیر المذکور و التبعی. و که آلا متن اگر زوید کامل بخوانی متن خودم رو، فضلکتون الحق الحقیق به تصدیق هو انه یوجد لانما مدلولان المنطقی و المفهومی و ذالک هو معنات الاحسان بالمفهوم فی کل شیء. اصلا اینکه دو معنا می شود دریافت کرد، همون مبنای این است که میگیم لفظی جمله‌ای هم معنای منطقی دارد هم معنای مفهومی دارد. فإننا عرفنا المفهوم بأنه عبارة عن ظهور جملي تبعي مقصود لللفظ بالتبع مستفاد من الكلام ببساطة المعنى الأصلي لعلاقة توجد بينهما سواء وفقا في الإجابة والسلب أو خالفا. ففي مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء يوجد ظهوران، الأول يخشى الله من العباد العلماء حسب. نخیر، مفاهیم هر دوه، یکیش مفهوم مخالفه، مفهوم موافق رو همه قبول دارن و رد میشن ازش، لا تقول له موافقن رو رد میشن ازش. بله دیگه، بله دیگه، میگیره دیگه. مفهوم رو عام تعریف کردیم ما، مفهوم موافق رو ولی زیاد بحث نمی کنیم، یه دو سه جلسه بحث کردیم رد شد. بله الان مفهوم مخالفی، ولی تعریف ما هم از مخالف موافقه، مفهوم رو با تعریف کردیم، تو مفهوم موافق رو دیگه رد شدیم، سه جلسه سه چهار جلسه پارسال بحث کردیم، همه هم قبول دارن کسی مخالف نیست در این فهوار. بعد رفتیم تو مفهوم مخالف که مفهوم مخالف رو داریم بحث میکنیم. اجازه بدید بحث رو تمام بکنیم، چون میترسم روز بعد جلسه رو زودتر هم جمع کنیم که هم‌اندیشی راجع به علام اینجا هست.
تفسیر فخر رازی
که ما جوابشو دادیم دیگه، به قول حالا میشه بعدم بحث کرد، به قول جوان ها میگن با بولدوزر از روش رد شدیم دیگه. گفتیم یه آقا قرض داشت، قرض و مرض داشته، واسه ولایت از تنبیر انکار کن، اومده رو مسائل علمی در واقع غیر علمی تصمیم گرفته. از سبت که ظهور اول یخشى الله من العباده العلماء حسب و ذلك هو معناه المذکور و الاصلی، این که دیگه مدلول منطقیه دیگه. دوم اصلانی لا یخشى الله غیر العلماء من العباد لجهل بعظمت الله لابد و هذا هو معناه الغیر المذکور و التبعی. و که انما قد یأتی فی ترجمت کلمت انما بالفارسیه، این اصل جزئی نیست. فارسی وقتی انما ترجمه میکنه که دقیق ترجمه میکنن میگن این اصل جزئی نیست، این دو قطعه داره، این است جزئی نیست. دوتا عبارت در واقع همین یه نوع اشاره به منطق و مفهوم گویی. من ادق تعابیر و اصح تراجم لهاد جدا فکان جملت جزئی نیست هو تعدی المفهوم فی الفارسیه الا ای تقدیر اضافتا الى الوجوه التي مر ذکرها الانصاف ان هذا الامر ارتکازی وجدانی لا ينبغي ان ينكر. خب بعضی بزرگان اومدن گفتن که اینو تبیین کردن، گفتن خیر مفهوم نیست و دلالت بر این دلالت منطقیه و موضوع له منطقی است. مرحوم طالب بروجردی فرمایش دارن ارسوت که دیگرانی که موافق نبودن از جمله آیت الله سبحانی فرمایش دارن، ما فرمایش شده اینها رو نقد کردیم. آقای بروجردی فرمودن که ببینید این که میگیم مثلا عدات غایت یا عدات استثناء یا حصر دلالت دارن بر مفهوم یا ندارن، معنای این عدات چیه؟ فرمودن که معنای عدات غایت یا عدات استثناء و یا حصر در واقع دلالت بر انتهاست، وقتی مثلا اعداد غایت رو به کار میبریم، این اعداد دلالت کنن بر انتها، که پایان است، یه مهر پایان میزنن، در واقع دلالت دارن بر انتها. خب این یک. بعد میفرمان که معنی انتها چیه؟ معنی انتها اینه که آقا از اینجا عبور نکن، تمام، و حکم از این مرز عبور نمیکنه. بعد از این مرز دیگه محکوم به حکم نیست، محکوم به حکم قبل از این نیست، و این منطوق است. دلالت بر انتها میکنن، انتها یعنی حد و مرز آخر، و حد و مرز هم یعنی که حکم تا اینجاست آمدش، از اینجا به بعد حکم وارد نمیشه، حکم قبل از حد نهایت این مرز به ما بعد او تجاوز نمی کنید. این منطوب است. این فرموش مرمایتولا بورجردیس که در لمحات الاصول تغییرات ایشون به قلم از تمام آمده، قطعا هم دقیق ذکر شده. من البته تغییرهای دیگر رو نگاه نکردم، مرمایت الاصول هم های منتظری تغییر کرده می شود دید، ولی تقریبا منطبقه بر همان قالب جهات. از صورت که اشکالی که ما کردیم که آقا شما که دارید همجوری اعتراف میکنید به مفهوم، که شما میفرمایید که مثلا ادات غایت دلالت میکنه بر انتها، قبول، چون میگیم ادات غایت بر انتها، این قبول میشه منطق. بعد میفرمایید که انتها هم یعنی، بله تعبیرشون اینه، بله میفرمود ادات الغایه و الاستثناء و الحس حیثی استفاد من هل انتها. وقت انتها معنی داره، انتها یعنی چی؟ و معنى الانتها هو انتفاء الحکم اما بعدها، یعنی بعد از این انتها به بعد دیگه حکمی نیست. تکون الدلاله منطقیتن، ما میگم شما که دارید اعتراف به مفهوم میکنید، میگید که غایت ادات غایت دلالت میکنه بر انتها، خیلی خوبی میشد منطق، این قبول داری منطق. بعد میفرمایید که اما انتها یعنی چی؟ انتها یعنی بعد از این دیگه حکم قبلی نمیاد. این که دارین نتیجه میگیری که تو کلمه نیست، که تو مذکور نیست، تو جمله کجای انما یخشى الله وجود داره؟ کجای آیت این قسمت که دارید بار میکنید وجود داره؟ این ها مفهومه. شما این از خودت در آوردی به قول معروف که میفرمایی که انتها یعنی این، یعنی چه داری میگه؟ وارد مفهوم داری میشی. انتها یعنی تا اینجا حکم میاد، از اینجا به بعد نمی آید، جز این نیست. این نمی آید مفهومه، اونجا که نگفت سلبی که نبود که بگی نمی آید، این نمی آید شما میگی نماید مفهوم گیریه، این ها مفهوم هست. ولذا این تعبیر شما و تبیین شما درش اذعان و اعتراف به وجود مفهومه. لازم نوشتیم که فمخدوشتون لأنهو معنى الحصر هو القصر للانتهاء. اولا قصر، حصر یعنی قصر، اکتفا کنیم به همین، معادل انتها نیست. کدوم لغت برید مراجعه کنیم بگید حصر یعنی انتها؟ خب قبول، شما حالا انتها رو معنی میکنید، بلکه ما اولا قدس روح به الانتها یستفاد من الحصر و القصر، خود انتها داره استفاده میشه از حصر و قصر. ولی شما میگید نه خیر، انتها معنای حصر است. اینجا با شما مماشات میکنید، بعد اضافه میکنید که انتها یعنی چی؟ انتها یعنی بعد از این مرز این حکم نمی آید. این که میگید یعنی بعد از این نمی آید، یعنی مفهوم دیگه دارید میکنید. فل انتها یکون معنا طبیعیا للقصر و هو به معنا انتفاء الحکم اما بعدها. یه اعتراف به مفهوم است.
چیزی خارج از
منطوق، معنی لغوی نمیکنه. نه، کلمه انتها معنی هست، معنی کلمه انتها نیست، این معنی لغویش نیست، منطوقش نیست. بعدم تازه میاد بگید انتها هم یعنی بعد از این دیگه حکم نیست، بعد از این حکم سرایت نمیکنه، این میشه مفهوم، تو جمله نیست، یه همچین چیزی مذکور نیست، این معنی مسکوت جمله است. پس من اعتراف کردید که اینکه مفهوم دارد. نه، من یه دلیل دیگه هم آوردم خیلی محکمتره. بله امری، قسم به جان خودم، بله امری فعل مفهوم خیر هادا مفهوم همینه دیگه. مفهوم یعنی که شما میگی آقا حصر، بعد بگی حصر یعنی انتها. خیلی خوب قبول، ولی هیچ کتاب لغتی نگفته حصر یعنی انتها، قبول. بعد میگی انتها یعنی بعد از این حکم نداریم. این که میگی بعد از این دیگر حکم تسری نمی کند و بعد از این تعدی نمی کند، این تو جمله نیست، ولی شما میفهمی این یه مفهوم. تموم شد. خیلی بله قطعا همینطوره، شما از جان مایه گذاشتید. بیان آیت الله سبحانی هم اشکال داره. به نظر میاد با اون تبیینی که آیت سبحانی چی فرمود بود قبلا خوب میفرموش آیت سبحانی، اشاره کردیم. شما فرمودن فلو دلت علی الحصر فانما تدل بالمنطق لا بالمفهوم. اگر دلالت بر حصر بکند، این به منطق دلالت میکند نه به مفهوم. ولا وجل تسمیت تلکت دلال مفهوم، وجهی نداره که ما چنین دلالتی رو مفهوم تعبیر کنیم. ما از کردیم با اون تحلیلی که کردیم، اون تحلیل چی گفت؟ اون تحلیل گفت آقا مفهوم داره یعنی این که یه معنای داره مذکوره، یه معنای میفهمیم که مسکوته، غیر مذکوره. بعدم تو انما یخشی الله چکا کردیم؟ تبیین کردیم. ببینید دو تا مفهوم، دو تا معنا داره. یکیش همونیست که مذکوره در متن، دیگرش اونیست که مذکوره از متن. با این گفتن دیگه جا نداره شما بگید وجهی ندارد که این رو مفهوم بنامید. چرا مفهوم بنامید اتفاقا؟ چون میبینید که آشکارا دو تا مدلول ما اونجا داریم، دو تا ظهور داریم. این جمله دو تا ظهور داره. ظهور اول منطقشه، ظهور دوم چی میگید شما؟ شما بگید اسمش نداریم مفهوم، میذاریم مفهوم اتفاقا. تو مفهوم اتفاقا بلا اجل تسویت تلک الدلال مفهوما. بعد ما این فرموشیشون هم از کردیم که لا مجال لمقالت شیخنا العلامه بعد ما المحنا الی من ارتکازیت وجود معنیین للاسالیب الحصریه و وجود المعنى التبعی المسکوت لها اضافتا الی المعنى الاصلی المذکور فتعمل فضلا حتی تتفهم. به نظر میرسه که این دو بزرگوار و دیگران هم البته هستن، بالا اسامیشون رو بردیم، اونا هم سعی کردن بگن که این مفهوم نیست، منطوق است. ولی به نظر میسه که وضوح داره در این که به اضافه منطوق مفهومی ما داریم. حالا اگر چیزی خود بفرمید من حرفی دارم، جهت چین که الان رفا ها میان میگن وقت هماندیشی، هماندیشی به مصد سال گرده علامه طباطبایی اعلام شده. امروز بعضی از فضلا میان صحبت بکنه، یه دو ساعتی جلسه است و کار خوبی هم کردن. علامه خیلی مرد عظیمی بوده، تحفه روزگار ماست، علامه مطلق در حکمت و در تفسیر علامه طباطبایی، مردی که در ایام حیاتش در این که ظلم بسیار برش کردند، علامه که یه دور تفسیر نوشت دیده نشد و زمانی یه دور تفسیر قرآن رو نوشت که مجبور بود بره تبریز کشاورزی کنه، زندگی کنه اونجا. کشاورزی برگشت از نجف، رفت تبریز، همزمان برای ارتزاق کشاورزی میکرد و یه دور تفسیر نوشت. بعد که آمد قم، بعضی از قومی ها، بعضی از طلاب تهرانی رفتن قم و قدر اینو دانستن، دورشو گرفتن و یواشاش علامه شناخته شد. آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده، شهید آیت الله مطهری، اینا طلبه تهران بودن. یعنی 25 سال تهران درس خوندن. علامه که میاد قم، اینا میرن قم. و در خدمت ایشون شاگردان علامه شهرانی و عصار و امثال اینا بودن، اینا دیگه. علامه قبشهی و الهی قمشهی رضوان الله تعالی علیه. میرن قم در خدمت ایشون. و علامه ولی به سرعت شناخته میشن، چنان که برغم حملاتی که همون زمان هم بیشون میشد، تهمت توهینی که بیشون میشد، و ما سری درسی که از اساتیدمون 3-4 جلد از المیزان منتشر شده و 3 جلد ایشون همون زمان هنوز تفسیر 3-4 جلدش منتشر شده بود، یه متنی رو اوورد در نقد تفسیر المیزان. به اعتبار این که ایشون مشربش مثلا فلسفی عرفانی بود، از هم اول شروع کرده بودن به صلاح تخریب این تفسیر فخر شیعه. و البته اون بزرگواری که این کار رو سر جلسه انجام داد، بر اثر کرامتی که از علامه و شاگردش مرحوم علامه حسین تهرانی دید 100% برگشت، 180% چرخید. یعنی شون تفکیکی بود و مخالف عرفان بود و مخالف فلسفه بود و اینها، ولی بر اثر کرامتی که در دیدار الهامی با مرحوم علامه حسین تهرانی در قم دیده بود، از کرامت اون بزرگوار که در محضر علامه رفته بود و منفعل شده بود و کاملا چرخید. رهار مرد بزرگی بود که در زمان حیاتش علامه شد و علمیزانش در زمان حیاتش مرجع شد، کتب فلسفی در زمان حیاتش شد متن درسی. این خیلی عظیمه، کمتر داریم در تاریخ کسانی در ما برحال به تعبیر عامیانش مرد پرستیم. معمولا کسی را دست میدیم تازه یواش یواش یادش میفتیم عجب کسی بوده، عجب تحفه‌ای بوده، عجب ارزشی داشته، قیمتی داشته. معمولا اینطوریست. حالا متفاوتی مرد بزرگیست. در این دیدار اخیره در محضر مبارکه هست آقا حفظه الله، دستم در کاران کنگره در خدمتشون بودیم، ایشون بحث بسیار بسیار دلانگیز و زیبایی کردن، مثل همه صحبت ها و بیاناتشون که در هر موضوعی که ورود میکنند شاهکار میکنند، در هر مسئله که وارد میشن در افق بالا حرف میزنند، بدیع و بکر حرف میزنند. در این مسئله هم همینطور بود، دکات بسیار بسیار و ارزشی رو فرمودن که اول کنگره قاعدتا پخش خواهد شد. و از جامعیتشون، چون پدر آقا رفیق خیلی خیلی صمیمی با علامه بودن، رفاقت هم همشهری بودن هم رفیق بودن، ظاهرا علامه پیوسته منزل پدریشون می آمده، خاطرات خوبی داشت، خاطرات خیلی دلانگیزی داشت. با اینکه وقت میذاره بذارید بگم، خیلی خلاصه بگم، بزرگواری بود، اسم علامه سمنانی، در سمنان بود، مرد بزرگی بود. ایشون سفری میان قم، قم که مشرف میشن علما همه میدیدن ایشون میرن دیدن علامه سمنانی، از جمله همزمان هست امام و علامه طباطبایی هم میرن دیدن ایشون. آقای سمنانی رضی الله تعالی علیه برمیگرده، خب اینا آمد بودن دیدنشون، برمیگرده خطاب به حضرت امام میگه این تفسیر شما واقعا فوق العاده است، این تفسیر علمیزانی که شما نوشتید خیلی کتاب خوبی، من استفاده کردم و چنین و چنان. و امام برمیگرده میگه که آقا این کتاب مال آقای طباطباییه، ببخشید آقای طباطبایی برمیگردن، آقای طباطبایی برمیگردن، آقای سمنانی من ناچارم تعبیرشون و آقام هم تعبیرشون نقل کردم، نقل کنم و تعبیر کنم. آقای سمنانی ایشون آقای خمینی هن، ایشون استاد ما هستن، من علمیزان نوشتم، ایشون استاد ما هستن، استاد ما آقای خمینی هن، من علمیزان نوشتم، کتاب مال من. بله خاطرمشون نقل کردم. برحال هر کدوم دوستان جلسه درسی کاری ندارن حضور پیدا کنن. خوب و صلی الله علی محمد و آل محمد.